برای پاسخگویی به شبهات آشناشون بکنه. خب اونا با اینا در ارتباط میشن، زبونشون رو بلدن، مشکلات اعتقادی رو حل میکنن و انشالله اون حل خواهد شد. اما نسبت به ارتباط با چنین اشخاصی، اگر ارتباط با چنین شخصی باعث نمیشه که شما دینتون ضعیف بشه، بلکه همین ارتباطه باعث میشه که موضع اون تندتر نشه، اون تندتر موضع نگیره، همچین ارتباطی رو هم ادامه بدید و انشالله خدا لطف خواهد کرد و مسئله حل خواهد شد.
کسی که از لحاظ قوای جسمی ضعف داره، تکلیفش برای روزه گرفتن چیه؟
سوالی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. پاسخ معظم الله را میشنویم.
این دو حالت داره، که وقتی واقعا روزه گرفتن برای او ضرر داره نباید بگیره، اما یه وقت نه، از نظر قوای جسمی ضعیفه و روزه بگیره یه کمی ضعفش اضافه میشه اما ضرر نداره، در این صورت باید بگیره، اما در صورت ضرر باید نگیره.
با سلام، خسته نباشید، ممنون از شبکه رادیو معارفتون، خیلی عالیه. خواستم بپرسم، من یه مقدار طلایی خریدم و فروشنده گفتم که یک ماه دیگه، دو ماه دیگه خواستید پول طلا رو بدید، باید به قیمت روز این طلا رو بدین پولش رو. من میخواستم ببینم الان که این یک ماه من این طلا پیشم بوده، باش نماز خوندم، آیا اشکال داره؟ آیا پولش که میخوام بدم این ربا میشه یا اینکه با صاحب مغازه که اینطور گفتیم اشکالی نداره؟ ممنونم، خدا نگهدار.
حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان میکنند.
خدمت شما شنونده محترم عرض شود که وقتی شما طلا رو خریداری کردی ولو به صورت نسیه، به همان قیمتی که شما توافق کردین و معامله رو قطع کردین معامله شکل میگیره. به این معنا که اگر طلا رو به 1,000,000 تومان با هم توافق کردین، حالا یا به صورت نقد یا به صورت 2 ماه نسیه و معامله تمام شد، شما مالک طلا میشین و فروشنده طلا مالک 1,000,000 تومان در ذمه شما میشه، اگر که نسیه باشه. اگر هم نقد باشه که باید همون موقع پرداخت بشه، اما در فرضی که نسیه هست، اون مالک 1,000,000 در ذمه شماست. و اگر 1 ماه و 2 ماه و بیشتر بگذره و شما همچنان دینت رو ادا نکرده باشی، در این صورت نمیتواند بر اون 1,000,000 تومانی که از شما طلب کاره 1 ریال هم اضافه مطالبه بکنه. یعنی دینی را که بر ذمه شما هست نمیتونه به خاطر مرور زمان روی اون بکشه و مطالبه بیشتر بکنه، که این زیاده ربا هست و حرامه، هم بر او حرامه و هم شما نباید بپردازین. ولی در این حال به اصل معامله لطمه نمیزنه و همچنان شما 1,000,000 تومان رو بدهکارین و طلا مال شماست و استفاده از اون برای شما مباحه و نماز خوندن با اون طلا هم اشکالی نداره. اما اگر در موقع معامله شما قیمت رو قطعی نکرده باشین، مثل اینکه بگه اگر شما طلا رو الان پولشو میدی 1,000,000 تومان، اگر 1 ماه دیگه باید ببینیم قیمت روز چقدره، 2 ماه دیگه ببینیم قیمت روز چقدره، و به همین مقدار گفتگو شما بسنده کرده باشین و قطعی معامله رو تمام نکرده باشین، در این صورت طلای خرید و فروش نشده و طلا دست شما به صورت امانت یا به صورت آریه هست. در هر صورت او اگر اجازه داده شما این طلا دستت باشه و ازش استفاده کنی و قیمتش رو 1 ماه دیگه معلوم بکنه و معامله رو تمام بکنین، شما مالک طلا نشدی، اما استفاده از اون طلا برای شما اشکالی نداره. سر ماه باید قیمت رو معلوم بکنه و هر میزانی، حالا اگه معیارش قیمت روز طلا هست، قیمت رو معلوم بکنه و معامله رو اون روز شما انجام میدین. در این صورت باز هم استفاده از طلا برای شما اشکالی نخواهد داشت.
من به نظرم سنم 91 ساله. می‌خواستم ببینم روزه میتره گریم یا نه. تا حالا گرفتم مارم از اونا. همه استخونم درد داره.
مرجع تقلیدتون هم می‌فرمایید؟
آقای خامنه‌ای.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن.
خانم های پیر و آقایانی که سنشون بالا رفته و پیر مرد و پیر زن هستن، اینها گاهی ممکنه قدرت روزه گرفتن داشته باشن، اما روزه گرفتن براشون مشقت فراوان داشته باشه. گاهی هم ممکن قدرت روزه گرفتن نداشته باشن. در هر دو صورت روزه براشون واجب نیست، اما اونایی که قدرت روزه گرفتن با مشقت رو دارن روزه براشون واجب نیست، بر اونها واجبه که برای هر روزی یک مده طعام، یعنی 750 گرم برنج یا گندم یا خرما یا کشمش و مانند اینها رو به فقیر به عنوان کفاره بپردازن. اونهایی که کلن نمیتونن روزه بگیرن روزه براشون واجب نیست، این کفاره هم براشون واجب نیست.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارف که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و دین غریب، ای روی علیم یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
روز بخیر مجدد بنده و سایر همکارانم رو از شبکه رادیویی معارف پذیرا باشید. باز هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم میلاد خجسته آقای امام حسن مشتبه علیه السلام رو. انشالله در دقایق استجابت دعا به حق مولود امروز دعاهاتون به هدف اجابت برسه. دعوت می‌کنم با برنامه تا آسمان همراه باشید، ویژه اذان ظهر. با این برنامه در خدمت شما مؤمنین بزرگوار هستیم.
صدایی مرا به سوگت فرا می‌خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني،
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بخشنده و کریم، پروردگار بزرگی که نام و یادش به انسان آرامش میده. دوستان سلام، با برنامه تا آسمان از شبکه معارف در خدمتتون هستیم. امروز سال روز میلاد سفت اکبر حضرت امام حسن مشتبه علیه السلامه. این میلاد فرخونده رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم. ازتون دعوت میکنیم تا پایان برنامه امروز همراهمون باشیم.
به لبم نام تو دارم که تو ساقی بلایی، سر و جان بر تو سپارم اگرم
نمایی مه هر انجمن آمد سمن و یا سمن آمد گل زهرا حسن آمد به دو صد جلو نمایی به دو صد جلو نمایی.
سلام بر تو ای اسوه نجابت و صبر و پاکی یا حسن ابن علی. سلام بر لحظه هایی که تو را به آغوش کوثر آوردند. سلام بر لبخند سرفراز امیر عشق که در طلوع تو اتفاق افتاد. سلام بر لبهای مبارک رسول خدا که میلاد تو را به درگاه پروردگار تبریک گفت و نام زیباگت را از جبرئیل گرفت و در گوش اسمتت زمزمه کرد. سلام بر تو امام فردای پس از علی و سلام بر تو ای شباهت بی شائبه محمدی.
ز در خانه حیدر خبر آمد به پیامبر ز در خانه حیدر خبر آمد به پیامبر که شده فاطمه مادر که شده فاطمه مادر چه پیامی چه ندایی حسن ای کعبه دلها به دلم عشق نهانی تو نگین رمضانی تو گل ما.
دومین پیشوای شیعیان امام حسن مشتاق علیه السلام در سخنی گوهربار می‌فرمایند: به راستی که خداوند شما را بیهوده نیافریده است و رهایتان نخواهد کرد، اجل‌های شما را مقرر فرموده و روزی‌هایتان را میان ما تقسیم کرده تا هر کس منزلتی دارد منزلت خود را بشناسد و پا از گلیم خود دراز نکند و آنچه برای هر کس مقدر فرموده به او برسد و آنچه مقدر نشده هرگز نخواهد. خرج زندگی دنیا را از شما کفایت کرده و شما را برای عبادت خود فارغ ساخته و بر شکر و سپاسگزاری خود ترغیب فرموده است. فکر و یاد خود را بر شما فرض ساخته، به تقوا و پرهیزکاری سفارش کرده و تقوا را آخرین سرحد رضایت و خوشنودی خود قرار داده است. آ دریچه هر توبه و سرآغاز هر حکمت و فرزانگی است. شرافت هر عملی به تقوا و پرهیزکاری است. به رستگاری واقعی رسیدند آن پرهیزکارانی که به مدد تقوا رستگار و کامیاب شدند که خدای تعالی فرمود: به راستی که پرهیزکاران را وسیله و جایگاه رستگاری است. و نیز فرمود: خداوند کسانی را که پرهیزکار شدند به جایگاه کامیابیشان بالا می‌برد که بدی به ایشان نرسد و غمگین نشود. پس ای بندگان خدا، تقوا داشته باشید و بدانید که هر کس تقوای الهی داشته باشد، خداوند برای او گشایشی از فتنه‌ها فراهم سازد و کارش را محکم کند و وسایل رشد و درک او را فراهم سازد و به کمک دلیل روشن خود او را رستگار کند. رویش را سفید گرداند و آنچه را بدان رغبت و میل دارد به او عطا فرماید. همراه آنان که خدا بر ایشان انعام کرده از پیغمبران، صدیقان، شهیدان و شایستگان که اینان خوب رفیقانی هستند.
الهی فضل تو را که کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما الهی 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 الهی.
همچنان با برنامه تو آسمان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
در محضر خدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. آیه به آیه با تفسیر ساده و روان و فشرده و قطره ای آشنا میشیم. به جزء 11 سوره توبه آیه 37 رسیدیم. آیه رو بشنویم.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم.
توبه به معنای بازگشته. میگن انسان توبه میکنه یعنی برمیگرده از خلافش. وقتی میگیم تاب الله، خدا توبه میکنه، یعنی خدا نعوذ بالله میگه خلاف کرده که توبه میکنه. تاب الله یعنی خدا لطفشو برمیگردونه. انسان از عمل بدش برمیگرده، خدا لطفشو برمیگردونه به انسان. یعنی اگر در یه مرحله لطف خدا از کسی قطع شد به خاطر عمل کرده انسان، دو مرتبه خدا لطفشو برمیگردونه، یعنی لطفشو شامل حالش میکنه. خداوند لطفشو شامل حال پیغمبر و مهاجرین و انصار کرد. مهاجرین مسلمانهای مکه بودن که هجرت کرده بودن به مدینه، انصار مردم مدینه بودن. خداوند لطفشو برگردوند. این باز مربوط به جنگ تبوک. جنگ تبوک گفتیم مشکلات خاصی داشت. یک، فاصله طولانی بود، حدود 600 کیلومتر، به مدینه خیلی راه بود. دو، هوا داغ بود. سه، فصل میوه چیندن میوه ها بود. خب اینا شرایط دشمن قوی بود، اینا شرایط وضع جنگ تبوک بود. از طرفی هم منافقین هم بهانه هایی می آوردن، بهانه گیری میکردن. گاهی میگفتن جنگ تبوک چون دشمنان ما رومی ها هستن، دختران رومی زیبا هستن، ما ممکنه تو جبهه نگام به دخترها بخوره، به تو مناطق اونها که اومدیم اونها رو ببینیم، عاشق بشیم، علاقمند بشیم، گرفتار فتنه بشیم. مثلا به این بهانه فرار میکردن، اینو از راه مقدس و آبی. یا میگفتن هوا گرمه، یا میگفتن ان بیوتنا اوره، مثلا در مواردی. خلاصه هی تعلل میورزیدن. یه عده منافقین که نرفتن، یه دم یه مدتی نرفتن، ولی بعد خودشون رو به جبهه رسوندن. این آیه فرمود که به هر حال خداوند لطفش رو شامل حال پیغمبر و مهاجرین و انصار کرد، همونایی که اتبعوه فی ساعت العسره، در روز سخت، در ساعت العسره، یعنی در روز شدت به پیغمبر رو پیروی کردن. اگر انسان در شرایط سخت پیروی پیغمبر کرد مهمه. حالا در شرایط سخت، من بعد ما کاد یزیغ و قلوب فریق، بعد از آنی که نزدیک بود قلب یه عده‌ای به سمت نیومدن منحرف بشه، یعنی نزدیک بود عده خلاصه نیان جبهه، اما بالاخره خودشون به جبهه رسوندن. خب خداوند به پیغمبر و رزمندگان در صحنه‌های خطر لطف خاص داره. فی ساعت الاسره، یعنی گاهی وقتا مردان خدا در یه شرایطی که نمیدونن چه کنن، با یارانشو چه کنن، با دشمن چه کنن، در شرایط حساس خداوند امدادهای غیبی رو میرسونه. هر کسی و هر یکی از این رهبران دینی در وقتایی که مثلا در شرایط اقتصادی، در شرایط نظامی، در شرایط علمی، در شرایط اجتماعی، در شرایط سیاسی، به هر حال ساعت اسرت بوده برشون، یعنی ساعت تلخ بوده، در ساعتهای تلخ خداوند لطفش شما، یعنی خدا رهاتون نمیکنه. لقد تاب الله علی المؤمنین، خدا لطفش شامل حال پیغمبر و مهاجرین انصار میکنه. اونا که در ساعتهای تلخ پیروی پیغمبر هستن، شما خدا رو دارید، خدا شما رها نمینه. همه انسان ها حتی پیغمبر هم نیاز به لطف خدا داره، و نشانه ایمان واقعی اینه که انسان در شرایط سخت، در شرایط دشوار پیغمبرش و رهبرش رو رها نکند. بعد میگه ساعت الاسره، ساعت الاسره میخواد بگه یعنی سختی های ساعت بیشتر نیست، یعنی به هر حال اگر یه مدتی تلخی ها کمه، آسونی هاش بیشتره. تو قرآن عسر 12 تاست، یسر 36 تا، یعنی در مقابل هر عسری 3 تا یسره. اینه که شما فی ساعت الاسره، سختی ها مدتی کمه. این آیه خلاصه میخواد بگه که ما طرفدارا خودمونو، پیغمبر، مهاجرین، انصار، یاران پیغمبر را تو تنگناها رها نمیکنیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، وقتی انسان مضطر شد خدا یکشف السوء. لقد تاب الله علی النبی، خداوند لطفشو بر پیغمبر و مهاجرین و انصار و او یارانی که در ساعتهای سخت پیغمبر رو رها نکردن، خدا لطفشو اینها بر میگردونه. گرچه یزیغ و قلوب فریق، بعضی ها مثلا حتی میگفتن تا نصر الله، پس کی نصر خدا میاد؟ حتی زلزلو در قرآن یه جا داریم که مسلمان هم متزلزل شدن، تا نصر الله پس کی میاد؟ ما چه کنیم دیگه؟ یعنی نخ باریک میشه، باریک میشه. خدا من در لحظه های حساس مچو میگیره. ما بنده باشیم خدا بلده خدا کنه. میلیاردها بار تجربه شده که در یک لحظه انسان فکر بوده چه کنه، یه مرتبه با یک الهامی، با یک پرندهی، با یک توجهی، با یک انسانی، با یک فرشتهی خدا لطفش ساعتهای سختی به افراد بر میگردونه. خدایا به ما ایمان بده که هرچی تو میخوای انجام بدیم و تمام مشکلات فرد و جامعه ما رو حل کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان ارجمند، در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیه 35 از سوره مبارکه نور با نواگ قاری محترم استاد انور شهات، و به استقبال نواگ ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم میریم. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:03 است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم.
الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم نور على نور.
يا رب النور.
نور على نور.
الله الله الله.
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال.